به وقت ایران شما شنونده ویژه برنامه اعتراضات ایران از رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا که امروز چهارشنبه 15 بهمن ماه سال 1404 شنونده ما هستید. من رویا ملکی به شما درود میگم و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. در این برنامه خبری تحلیلی نگاهی خواهیم داشت به افزایش تنش نظامی میان ایران و آمریکا، همزمان مذاکرات و در دستور کار قرار داره و به اون هم خواهیم پرداخت. کنترل روایت یا شفافیت ارزیابی شیرین عبادی، حقوقدان و دارنده جایزه صلح نوبل رو خواهید شنید از آمار حکومتی قربانیان. همچنین در این برنامه روایت خانواده یکی از کشته شدگان اعتراضات دیماه ایران رو خواهید شنید. لیلا لطف علیان، معترضی 67 ساله که 19 دیماه کشته شد و 12 روز پیکرش در کهریزک ماند. پیش از همه اینها اما از شما دعوت میکنم ابتدا به بعدی هر ساعت خبری شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره درخواست جمهوری اسلامی برای تغییر محل مذاکرات روز جمعه مقام‌های ایران و آمریکا، وبسایت اکسیوس خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تغییر محل این مذاکرات از ترکیه به عمان موافقت کرده است. این وبسایت به نقل از یک منبع عربی گفته است هنوز بحث درباره حضور مقامات کشورهای عرب منطقه در این مذاکرات ادامه دارد. در همین حال یک مقام منطقه‌ای هم روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که ایران تصمیم گرفته است مذاکرات با ایالات متحده را از استانبول به عمان منتقل کند، زیرا می‌خواهد این مذاکرات ادامه‌ی مذاکرات قبلی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش باشد. این مقام که نامش فاش نشد گفت که ایران از همان ابتدا تاکید کرده بود که فقط در مورد برنامه هسته‌ای خود در مذاکرات بحث خواهد کرد، در حالی که واشنگتن می‌خواست مسائل دیگری نیز در دستور کار قرار گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه به وقت ایران تایید کرد که مقام‌های دولتش با ایران در حال مذاکره هستند. وی بدون اشاره به محل مذاکرات گفت بیش از یک نشست در این باره برگزار خواهد شد. They are negotiating and they'd like to do something and we'll see if something is going to be done. They had a chance to do something a while ago and it didn't work out. دونالد ترامپ گفت آنها دوست دارند کاری انجام دهند و باید ببینیم چه می شود. مدتی پیش هم فرصت داشتند اما نتیجه نداد. ما عملیات چکش نیمه شب را انجام دادیم و فکر نمی کنم بخواهند دوباره چنین اتفاقی بیفتد. رئیس جمهور آمریکا از پاسخ به پرسشی درباره محل مذاکرات خودداری کرد و گفت بیش از یک نشست برگزار خواهد شد. ترامپ در روزهای اخیر با هشدار به مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است خواهیم دید پس از مذاکرات چه خواهد شد. آمریکا در روزهای اخیر تجهیزات نظامی زیادی در منطقه خاورمیانه مستقر کرده است. خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ملکشاهی استان ایلام با انتشار بیانیه‌ای خواستار روشن شدن حقیقت و پاسخگویی آمران و عاملان تیراندازی شدند. در این بیانیه گفته شده که تیراندازی به شهروندان معترض در اعتراض‌های روز 13 دی ماه 1404 از داخل ساختمان سپاه ملکشاهی صورت گرفته و این موضوع با اسناد، تصاویر و شواهد موجود مسجل و غیر قابل انکار است. خانواده‌های لطیف کریمی، محمد رضا کرمی، مهدی امامی پور، رضا عظیم‌زاده و محسن فارس محمدی در این بیانیه نوشتند تمام فرماندهان سپاه در لحظه تیراندازی در داخل ساختمان حضور و مسئولیت داشتند. آنها تأکید کردند در صورت ایجاد مانع در روند رسیدگی داخلی پیگیری پرونده را از مجاری حقوقی و بین المللی ادامه خواهند داد. در روز 13 دی 1404 در جریان اعتراض‌ها در شهرستان ملکشاهی استان ایلام نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند که بنابر گزارش‌های منابع حقوق بشری منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از مردم این شهر شد. در خبر دیگر مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران با اذعان به اینکه دسترسی به اینترنت در ایران هنوز به شرایط عادی باز نگشته گفت رفع محدودیت‌های باقی مانده از اختیارات وزارت ارتباطات خارج است. این اظهارات بهزاد اکبری در حالی در روز سه‌شنبه منتشر شد که گزارش نهادهای ناظر بر اتصال اینترنت در جهان نیز از ادامه ناپایداری و محدومیت در دسترسی به اینترنت در ایران حکایت می‌کند. روزنامه شرق در روز سه‌شنبه به نقل از 6 مدیر و کارشناس شبکه و از زیرساخت‌های ارتباطی وضعیت فعلی دسترسی به اینترنت در ایران را حاصل یک تغییر بنیادین در الگوی فیلترینگ خوانده و نوشته بود این شرایط شباهت زیادی به سیستم فیلترینگ چین دارد. دسترسی به اینترنت در ایران از شامگاه 18 دی و با شدت گرفتن سرکوب مرگبار اعتراض‌ها قطع شد و به رغم برخی اتصال‌ها همچنان به شرایط قبل از این روز باز نگشته است. خانم ملکی،
سپاس از حمید فاطمی. آقای فاطمی راوی خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
در ساعات گذشته تنش نظامی میان ایران و آمریکا با دو حادثه در آب‌های نزدیک ایران دست کم برای مدتی کوتاه بالا گرفت. با این حال بنابر اعلام کاخ سفید مذاکره میان نمایندگان تهران و واشنگتن همچنان در دستور کار است. اگرچه گزارش هایی هم از درخواست جمهوری اسلامی برای اعمال تغییراتی در مذاکره پیش رو منتشر شده. هومن عسکری گزارش میده.
در حالی که زمان زیادی به دیدار موعود میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا باقی نمانده است، گزارش ها از درخواست تهران برای ایجاد تغییرات در محل و شکل برگزاری این مذاکرات حکایت دارد. وبسایت اکسیوس شامگاه سه‌شنبه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که جمهوری اسلامی خواسته محل ملاقات از استانبول به عمان تغییر کند و مذاکرات هم به شکل دو جانبه تنها با حضور نمایندگان تهران و واشنگتن برگزار شود. پیشتر قرار بود که ملاقات پیش رو با حضور ناظرانی از چند کشور عرب و مسلمان برگزار شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر تایید کرده است که امیدوار است مذاکرات بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران به حصول یک توافق منجر شود. به گفته آقای ترامپ، تهران همینک به طور جدی در حال مذاکره با واشنگتن است. و حالا وبسایت اکسیوس بدون اشاره به نام و عنوان منابع خود نوشته اصرار ایران بر عدم حضور ناظران دیگر کشورها به دلیل خواست تهران بر محدود نگاه داشتن موضوع گفتگوها به مسائل هسته‌ای است. این بدان معناست که سه محور دیگری که پیشتر مطرح شده بود از دید تهران باید از مذاکرات حذف شود. موضوع دست کشیدن از برنامه موشکی، پایان حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه و همچنین توقف سرکوب خونبار معترضان. اکسیوس همچنین به نقل از یک منبع عربی نوشته دولت ترامپ با تغییر مکان مذاکرات از استانبول به عمان موافقت کرده است. در همین حال ارتش آمریکا روز سه‌شنبه از سرنگونی یک پهپاد شاهد 139 ایرانی خبر داد که به گفته مقام‌های نظامی ایالات متحده به طور تهاجمی به ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکن نزدیک شده بود. مقام‌های آمریکایی تاکید کردند که در این رویداد هیچ یک از نیروهای این کشور آسیب ندیده و خساراتی هم به تجهیزات وارد نشده است. افزون بر این، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام از یک رویداد جداگانه در همان روز خبر داده است. به گفته این نهاد، ساعتی پس از سرنگونی پهپاد، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز یک کشتی تجاری با پرچم آمریکا و خدمه آمریکایی را هدف مزاحمت قرار دادند. سنتکام میگوید ناوشکن هدایت شونده USS مکفال که در منطقه حضور داشت بلافاصله وارد عمل شد و با پشتیبانی هوایی این کشتی را اسکورت کرد. به گفته ارتش آمریکا پس از این اقدام وضعیت تنش فروکش کرده و نفتکش آمریکایی به مسیر خود ادامه داده است. همزمان کارولاین لویت سخنگوی کاخ سفید در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت مذاکرات با ایران همچنان در دستور کار کاخ سفید قرار دارد.
These talks as of right now are still scheduled. President Trump is always wanting to pursue diplomacy first, but obviously it takes two to tango. You need a willing partner to achieve diplomacy.
خانم لویت تأکید کرد که رئیس جمهور آمریکا همیشه به دنبال آن است که از راه دیپلماسی به نتیجه برسد، اما به تعبیر سخنگوی کاخ سفید یک دست صدا ندارد و هر دو طرف باید چنین اراده‌ای داشته باشند. از دیگر سو اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه درباره مذاکرات با آمریکا گفته بود در این مرحله نکات مختلفی رد و بدل شده و ما در حال بررسی و تصمیم گیری درباره جزئیات هر روند دیپلماتیکی هستیم که امیدواریم طی روزهای آینده به نتیجه برسد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این حال تأکید کرده که تهران هرگز اولتیماتوم نمیپذیرد. او مدعی شد که پیامی در این زمینه دریافت نشده، اگرچه دونالد ترامپ پیشتر هشدار داده بود که زمان برای توافق هسته‌ای ایران در حال پایان است و افزوده بود که به جمهوری اسلامی ضرب العجلی داده که فقط خودشان می‌دانند. و در همین حال رئیس جمهور آمریکا بیش از یک بار هشدار داده که در صورت نرسیدن به توافق با حضور ناوهای جنگی آمریکا در نزدیکی ایران، به تعبیر رئیس جمهور آمریکا، احتمال رخ دادن اتفاقهای بد وجود دارد.
هومن عسکری صحبت میکرد از تنش نظامی میان ایران و آمریکا و همچنان صحبت مذاکره میان نمایندگان تهران و واشنگتن، اما هنوز مشخص نیست کدام شهر در منطقه میزبان مقامهای ایرانی و آمریکایی خواهد بود تا شاید یک روند دیپلماتیک رو برای کاهش تنش آغاز کنند. نگاهی به گزارش‌های منتشر شده در این زمینه هم نشون میده که حتی ساختار دیدار مستقیم یا غیر مستقیم با حضور یا بدون حضور کشورهای منطقه و همچنین موضوع مورد مذاکره هم مشخص نیست. اما این تلاش دیپلماتیک چه جایگاهی در موازنه با تهدید نظامی ایالات متحده داره؟ چرا دیپلماسی ممکنه گزینه مطلوب واشنگتن باشه و حکومت در ایران چه استفاده‌ای از این روند خواهد کرد؟ هانا کاویانی در این زمینه با دامون گوریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در لاهه هلند گفتگو کرده.
با مشخصه که امریکا بر مبنای اون دکترین دیپلماسی بر در ذیل قدرت زیاد امریکا در حال انجام مقدماتی هست برای اینکه گفتگو رو با تهران انجام بده، اون هم در سایه کشتار فجیع جمهوری اسلامی و قول و وعده وعید هایی که دونالد ترامپ داده بود برای اینکه مردم رو حمایت بکنه و انجام نداده تا امروز، نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعا در موضع ضعف. خانم کاویانی، ببینید واقعیتش اینه که امریکا حداقل از نگاه روایت و از نگاه واقعیت مادی داستان هم نیاز چندانی به مذاکره با جمهوری اسلامی نداره. برنامه هسته‌ای ایران که مهمترین و شاید اصلی ترین دغدغه امریکا باشه، حداقل الان میشه گفتش که به صفر درجه غنی سازی رسیده. اون نزدیک نیم تن اورانیوم غنی شده 60% در زیر آوار پنهان شده و برنامه موشکی و اینها هم خب قله هست، یک دغدغه برای اسرائیل، برای منطقه هست، ولی خب دغدغه اول ترامپ و دولت امریکا نیست. از این جهت اون کسی که احتیاج به این مذاکرات داره قطعا جمهوری اسلامی در سایه کشتاری که انجام داده، در سایه تهدید مادی هستش که الان امریکا با آرایش نظامیش در منطقه به وجود آورده.
اما آقای گوریز، اگر ایالات متحده نخواد این سیاست رو پیش ببره که وارد جنگ بشه، بعضی موقع ها جنگ های طولانی، آیا نمیتونه کمک بکنه به اون سیاست ایالات متحده؟ یعنی این نیازی که شما دارین صحبت میکنید ارجحیت نداره برای ایالات متحده که این رو از مسیر دیپلماتیک برطرف بکنه؟
دقیقاً. یعنی دونالد ترامپ به دنبال پیروزی های سریع، برآسا و کوتاه مدت از نگاه نظامی هست. اگر مدلش رو نگاه بکنیم به همین شکل بوده، حتی اون چکش نیمه شب که نام حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران بود در ژوئن گذشته، خرداد ماه، عملا به همین شکل بود. و جمهوری اسلامی برعکس، با مخصوصا سخنانی که علی خامنه‌ای مطرح کرد که یک جنگ منطقه‌ای خواهد شد، و واقعیتش هم اینه که امکان اینه که این جنگ منطقه‌ای رو به معنای دیگه از طریق حلقه مقاومتشون، تروریست‌های شیعه در منطقه و سنی و همچنین موشک‌ها و پهپادهایی که به هر حال در ایران تعدادشون بسیار انبوهه، میتونن ضربه بزنن و نشون داد که این یک سیاستیه که تغییر کرده. اگر قبلا صبر استراتژیک مطرح بود یا نوعی جلوگیری از تنش، نمونهش فرض بکنید واکنشی که جمهوری اسلامی به حمله در انتهای جنگ 12 روزه به مقر امریکا در قطر نشون داد، یا نمایش حمله به عین الاسد بعد از کشتن قاسم سلیمانی، یا حتی وعده صادقه یک، حتی دو بیشتر یک نمایش قدرت بود تا واقعیت ورود جنگ. ولی به نظر میاد که
انگار که منتظر بودن اتفاق بیفته و بعد واکنش نشون بدن، اما این بار پیش از اون که اتفاق بیفته این تهدید به این شکل مطرح میشه.
بله، شورای امنیت ملی هم اگه خاطرتون باشه در بیانیه‌اش نوشت که ما حتی انگیزه مادی برای حمله به ایران رو هم به عنوان وارد جنگ قلم داد میکنیم و پیشگیرانه یا پیش دستانه ممکنه که حمله بکنیم. و این خب ترس اسرائیل هم هست خانم کاویانی، اجازه بدید من این رو توضیح بدم. ببینید، اسرائیل یک کشوری از نظر جغرافیایی و اندازه استان تهران و امکان جلوگیری از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی در وعده صادقه دو و در جنگ 12 روزه نشون داد که اگر انبوه این موشکان به سمت اسرائیل روانه بشه، اسرائیل امکان این رو نداره که بتونه جلوی اینها همه بیسته و هر موشکی ممکنه که تعداد زیادی از اسرائیلی‌ها رو واقعا بکشه. و این از نظر سیاسی اون هم در آستانه انتخابات در ماه اکتبر آتی 2026 در اسرائیل، خب فضا رو کاملا به ضرر دولت کنونی اسرائیل تغییر میده. به علاوه اینکه از نظر مادی هم همونجور که شما میدونید تعداد ضد موشک ها به 1/4 رسیده، یعنی باتری های ثاد که خب آمریکایی هستند، در اسرائیل مستقر شده بودند، تعداد ضد موشک هاش 1/4 کاهش داشته و هنوز ساختن اینها مدت زیادی طول میکشه. در همه اینها رو کنار هم بگذاریم و سیاست های دونالد ترامپ این هست که قطعا توافق رو، و اونم توافقی که سر و صداش زیادتر باشه تا واقعیتش، به اون ترجیح میده به اینه که بخواد به وارد یک جنگی بشه با یک کشور پهناوری مثل ایران.
یعنی
با تجربیات
و دراماهای ایران. که این تحلیلی که وجود داره که در اسرائیل، مخصوصا آقای ویتکاف که دیروز در اسرائیل بود، جلسه طولانی با مقامهای اسرائیلی داشت و حتما این موضوع صحبت طرفین بوده، یعنی شما فکر میکنید که اون صحبتی که مطرح میشد درباره اینکه برای اسرائیل این بهترین فرصت هست که ایالات متحده وارد یک درگیری نظامی با ایران بشه، این رو شما نمیبینید؟ فکر میکنید که برای اسرائیل ترجیح اینه که دیپلماتیک این مسئله حل بشه؟
برای اسرائیل این هست قطعا. اسرائیل هنوز انتقام 7 اکتبر از جمهوری اسلامی به طور کامل نگرفته، همونجوری که این انتقام رو از بقیه بازیگران به جز حماس گرفت، از این جهت برای اسرائیل هست. ولی خب حضور امریکا و اراده سیاسی دونالد ترامپ برای در عمل تمام کردن کار با حکومت لازمه. اسرائیل دغدغش این هستش که امریکا اون انگیزه کافی رو نداشته باشه و برای حمایت کردن و ادامه جنگ و تمام کردن کار قطعا تنها بمونه، و از این جهت هستش که خیلی محتاطه و در این حال سعی میکنه که دونالد ترامپ رو ترغیب بکنه که به سمت یک حمله نظامی گسترده با جمهوری اسلامی وارد بشه. ولی در نهایت امر ببینید، اگر توافقی بشه قطعا این به نفع جمهوری اسلامی هست، حتی توافقی که در اون جمهوری اسلامی در اذعان عمومی به نظر بیاد که تسلیم شده، تسلیم خواسته های امریکا شده. شما تصور بفرمایید این تسلیم شدن رو تصور بفرمایید که این تبدیل بشه به یک توافق با امریکا که امریکا نخواد وارد برخوردی با حکومت بشه، وارد اون چیزی بشه که قول داده بود به مردم به معنی حمایت از آنها، وارد نابود کردن رهبری جمهوری اسلامی بشه. اگر این اتفاقات نیفته، با یک توافق، حتی توافق تسلیم در این مقطع کنونی در سایه کشتار دیما، قطعا به نفع جمهوری اسلامی است، چون جمهوری اسلامی بقاش در کوتاه مدت حفظ میشه و در میان مدت میتونه خودش رو بازسازی بکنه.
چقدر فکر میکنید آقای گلریز این راه حل دیپلماتیکی که حالا اصلا مشخص نیست که شکل و شمایلش چی میتونه باشه و اصلا نتیجه بخش باشه یا نه، چقدر فکر میکنید که این راه حل بخشی از یک بسته بزرگتر باشه، با توجه به اینکه شما الان حضور مثلا کشورهای منطقه رو هم در یک همچین روندی میبینید؟
کشورهای منطقه، درسته، این نکته بسیار مهمیه. ببینید، کشورهای منطقه که بعضا زمزمه همراهی اونها در این گفتگوها هم به عنوان یک کنفرانس، به عنوان یک همگرایی منطقه‌ای مطرح میشه، خب میتونن ضامن خیلی مهمی باشن برای اینه که دونالد ترامپ دوباره 180 درجه تغییر موضع نده یا جمهوری اسلامی تغییر موضع نده در مورد مسئله موشکی، در مورد کلن در مورد ساختار معماری امنیتی منطقه در آینده. این منطقه‌ای که الان در حال حاضر ما باش مواجه هستیم در مورد خاورمیانه، یک بخشش گروه‌های مورد نفوذ جمهوری اسلامی هستند که خب بسیار ضعیف شدن. ما با یک ظهور ترکیه عثمانی به اصطلاح جدید مواجه هستیم که با قطر، با مصر، میدونید شاهرگ اونها شاهرگ اخوان المسلمین هست، اونها دارن سعی میکنن که سوریه نفوذ خودشون رو بیشتر بکنن با رهبری ترکیه، و از طرف دیگه این پیمان ابراهیم و ظهور اسرائیل هست با کمک امریکا. این کشورهای منطقه در عمل به دنبال اینن که منافع خودشون رو از طریق این توافق بین واشنگتن و تهران محفوظ نگه بدارن. در این حال پایداری اون رو هم میتونه افزایش بده. البته من با حمله نظامی به ایران مخالفم، ولی خب فکر میکنم که نشون دادن مردم ایران در دیما خانم کاویانی که بدون کمک خارجی برای زدن سر رهبری در ایران واقعا نمیتونن تأثیر خیلی ماندگار و تعیین کنندهی در خصوص تغییر موازنه قدرت بین حکومت و ملت بگذارن. از این جهت احتیاج به کمک دارن، ولی در نهایت این مردم هستن که تعیین میکنن. ولی میگم اگر قرار باشه که توافقی انجام بشه قطعا به نفع جمهوری اسلامی.
دامنه گوریز، پژوهشگر گروه تحقیقاتی صلح، عدالت و امنیت در لاهه هلند، صحبت کرد از اینکه چرا ایالات متحده در پی دیپلماسی با جمهوری اسلامی است.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا بر روی موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
برخلاف اعتراضات پیشین، همونطور که شما هم میدانید، این بار جمهوری اسلامی نام و نشان صدها تن رو منتشر کرد که در اعتراضات دیما کشته شدن. گرچه کشته شدن و شلیک مستقیم به این معترضان رو قبول نکرد و گروه‌های تروریستی رو عامل این کشتار دونست و نه ماموران امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی رو. به هر حال شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، با انتقاد از انتشار فهرست کشته شدگان اعتراضات دیما از سوی دولت ایران، آن را تلاشی برای کنترل روایت دانسته. او همچنین نسبت به وضعیت بازداشت شدگان هشدار داده و گفته عدم پیگیری وضعیت اونها میتونه به قیمت جانشان تمام بشه. گفتگوی داشتم با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا، و ارزیابی او از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته شده از سوی حکومت رو جویا شدم.
برای اولین باره که لیستی از تعداد جانباختگان، چه از نیروی انتظامی چه از مردمی که برای آزادی به خیابان رفتن، صورت میگیره. هیچ وقت این اتفاق نمیافتاد. علت این که این بار اتفاق افتاد برای که میزان فاجعه آنقدر وسیع بود که اینا با انتشار یک لیست قلابی و ادعای این که کسانی که به خیابان آمدن تروریست بودن، میخوان با حدودی از نظر رسانه‌ای رفع رجوع کنند. در اینجا لازمه یه جمله اضافه کنم و اون که تعداد زیادی از افرادی که کشته شدن زیر 18 سال بودن، دانش آموز بودن، که لیستشون با الان مشخص شده و البته این لیست کامل نیست. تعدادی از کودکان کار بودن. آیا اینا تروریستن؟
خانم عبادی، از نگاه حقوق بشر این بازی با اعداد به نظر شما چه معنایی داره؟
بازی با اعداد هم از خور عدالت هست. حتی یک نفر هم زیاده، ولی کن وقتی که این چنین دروغ میگن، خاک به چشم حقیقت میپاشن. یعنی اینکه میخوان ابعاد فاجعه‌ای که مرتکب شدن رو کوچکتر جلوه بدن، حواس‌ها رو پرت بکنن. البته که حواس کسی هم پرت نمیشه.
به نظر شما خانم عبادی، این روایت سازی هایی که شما هم بهش اشاره کردید، بر حافظه جمعی یا آینده دادخواهی میتونه تأثیر داشته باشه؟
مسلماً تأثیر نداره و من خیلی خوشحالم که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای بررسی جنایات و موارد نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی با تمدید ماموریت مشغول جمع‌آوری فجایع این دوران هم هست و اینا کارشون رو شروع کردن. و از همینجا من از مردم ایران خواهش میکنم اگر اطلاعاتی دارید، اگر از بستگان شما کسی کشته و یا مجروح شده، با مراجعه به کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد دهه مدارکتون رو ارائه بدید، بذارید در جای مطمئنی ثبت بشه، مسلماً در روز اجرای عدالت بسیار مفید خواهد بود. برای اینکه بعد از یه مدتی اگر ثبت نشه فراموش میشه و مورد انکار جانیان قرار میگیره، اما تا داستان تازه است و تا کسی فراموش نکرده این جنایات رو، لطفاً خواهش میکنم ثبت کنید و به وعده وعید مامورین امنیتی که اگر کسی بداند فلان بلا رو سر شما میداریم یا اگر زندانی دارید شما رو با تهدید یا وعده و وعید میگویند به کسی خبر ندید، وکیل نگیرید، ما خودمون زود آزادش میکنیم، قبول نکنید. اینا توصیه های دشمن خونیه شما مردمان.
خانم بودید، حکومت این بار به غیر از این تعداد رو اعلام کرد، اما انقدر در مورد عدد ساده صحبت میکنه انگار واقعا عدد خیلی کوچیکه. فکر میکنید چرا تلاش میکنه که حساسیت جامعه رو کاهش بده یا انقدر در مورد اعداد به صورت ساده صحبت میکنه؟
این جانیان فکر میکنن اگر قبول بکنن مثلا 3000 نفر رو فقط کشتن خیلی هم بد نیست. علتش این است که 47 ساله که خون مردم رو ریختن، فراموش کردن که دهه 60 در ایران چه اتفاق افتاد. اونا ممکنه فراموش کرده باشن، مردم و خانواده های دادخواهان فراموش نمی کنن. فراموش نکردیم در آبان 98 چطور در نیزار به مردم شلیک کردن، در خیابان چند نفر رو کشتن. فراموش نکردیم جنایات شلیک به هواپیمای مسافربری رو. جنایات حکومت خیلی بیش از این حرف هاست، منتها الان به خیال خودشون با انتشار یک عدد دروغین هم میخوان مثلا صداقت خودشون رو نشون بدن و همین که ابعاد فاجعه رو کوچک بکنن و اعلام بکنن بله مردم کودتا کردن. خب هر کشوری وقتی که کودتا اتفاق میفته خب چند نفر کشته میشن، خیلی خب حالا بارم این تعداد رو آمار میدیم که البته نصفش مامورین ما خود ما هستن، بقیه هم افرادی هستن کودتاچی و خجالت نمیکشن. دانش آموز دبیرستانی رو کودتاچی معرفی میکنن، همونایی که شما بیگناه کشتید در خیابان.
خانم عبادی، در بخشی از صحبتاتون به زندانی ها هم شما اشاره کردید و در مورد بازداشت شدگان هم هشدار دادید. مهمترین نگرانی که در مورد اونها میشه الان داشت چیه؟
نگرانیم از صحبت های خامنه ای است که چندی قبل تهدید کرد خدای دهه 60 هنوز زنده است. یادمون نمیره دهه 60 با جوانان زندانی چه کار کردید. مبادا خدای دهه 60 تون دو مرتبه بخواد چنین دستوری صادر بکنه. حتی اگر چنین هم نباشه، تغذیه زندانیا در حدی که از خانواده ها شنیدم بسیار نامناسب و اندکه. تعداد زیادی از اینا احتیاج به درمان دارن، اجازه درمان نمیدن. مجروح رو از درمانگاه و بیمارستان میروبایند، میندازن زندان. خب معلومه این توی زندان اگر بمیره، متاسفانه احتمالش هم میره، این در حقیقت یه نوع قتل عمدیه.
چه اقدام فوری میشه کرد خانم عبادی، هم از سوی سازمان ملل و دولت ها؟ اصلا چه پیامدهایی میتونه داشته باشه سکوت یا واکنش محتاطانه جامعه جهانی برای رفتار حکومت؟
خیلی متاسفم که جامعه جهانی اونطوری که باید و شاید واکنش نشون نمیده. گویا تصور میکنن جوانان ما شغلشون مردن است. کی این همه ما شهید دادیم در راه آزادی و دولت ها دست کشیدن از معامله با جمهوری اسلامی؟ ما دیدیم در سال 88 مردم فریاد میزدن اوباما با اونا یا با ما، اما بیرحمانه جوانها کشته شدن ولیکن قرارداد برجام هم امضا کردن. الان هم نگرانی شخص من این است که دنیا پا روی خون جوانان بیگناه بگذاره، نادیده بگیره و باز هم با جمهوری اسلامی به توافق برسه. اینا بگن خیلی خوب، ما غنی سازی رو صفر میکنیم، ذخیره اورانیوم هم اگر داریم به شماها میدیم و بعد همه چی تمام بشود. این در حالتی که این جمهوری اسلامی حتی اگر چنین قراردادی هم امضا بکنه، امیدوارم چشمهای امریکا و دولت‌های اروپایی باز بشه. این حکومت دروغگوئه، این حکومت زیر هر قراردادی میزنه. الان به قول خودشون دانشش رو دارن، اورانیوم رو تهیه میکنن و ظرف مدت کوتاهی دو مرتبه این کارا رو شروع میکنن و اگرم توافق بکنن به این امید است که دوره 4 ساله ترامپ تموم میشه. خیلی خب این میره باز دو مرتبه دموکرات ها میان سر کار، یه جوری بالاخره مثل اوباما سرتاش هم میاریم. و یاد دنیا باشه اوباما صدای مردم بیگناه ایران رو نشنید. بعد از اتمام دورش تازه فهمید که داستان از چه قراره، گفت بله من واقعا پشیمانم و اشتباه کردم. یک بار دیگه اشتباه نکنید.
خانم بادی، اگر قرار باشه که یک مطالبه مشخص و فوری از جامعه جهانی داشته باشیم چه میتونه باشه؟
عدم رسمیت جمهوری اسلامی، حداقل تو سازمان ملل راهش ندید. سپاه پاسداران رو جز لیست تروریستی قرار بدید در کشورهای اروپایی. فقط نگید که بله تروریستن، نه، در قانون بنویسید که اینها تروریستن. و همچنین سفرایتون رو از ایران فرا بخونید و سفیر جمهوری اسلامی رو در اروپا اخراجش کنید. سطح روابط سیاسی رو از سفارت به کاردار تنزل بدید تا جمهوری اسلامی متوجه بشه. این چنین کشتار بیرحمانه مردم بدون جواب نیست.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل مقیم بریتانیا، از انتشار اسامی نزدیک به 3000 کشته از سوی جمهوری اسلامی گفت یکی از این کشته شدگان لیلی لطف علیان هستش که برزین عربی فرزند او با رادیو فردا صحبت کرده و گفته مادرش 19 دی ماه در تهران پارس تهران با سلاح شاتگان کشته شده و خانوادهش پیکر اون رو به پس از 12 روز در کهریزگ از طریق انگشت نگاری شناسایی کردن. او گفته در این مدت هر روز خانواده‌اش از بیمارستان‌ها، قبرستان‌ها و هر جایی برای گرفتن خبر از او می‌رفتند. لیلیا لطف‌علیان 67 سال داشت و در جریان اعتراضات در 19 دی ماه به اتفاق چند معترض دیگه در خانه‌ای پناه می‌گیره که توسط لباس شخصی‌ها هدف گلوله قرار می‌گیره. فرزندش به رادیو فردا گفته که او با یک کیف کمک‌های اولیه برای کمک به زخمی‌های اعتراضات رفته بوده. برزین عربی به رادیو فردا گفته که سازمان مجاهدین خلق نام مادرش رو در لیست خودش گذاشته، در حالی که مادر او عاشق خاندان پهلوی بوده و عکس شاهنشاه در وسط سجادش بوده. فرشته قاضی گفتگوی داشته با برزین عربی، فرزند لیا لطف‌علیان در استرالیا.
خانم قاضی، مادر من ساکن تهران پارس بودند. برای رعایت امنیت دوستان عزیزی که اطلاعات رو برای من در آخرین لحظات اونجا بودند و به من اطلاع دادن، اسم کوچه رو و پلاک خانه که این اتفاق افتاده رو مرز نمی کنم. روز 18 مادر از خونه بیرون رفتن با یک کیت به اصطلاح کمک‌های اولیه، قصدشون کمک بود، گفتن کسی زخمی بشه میرن به کمک مردم. با خواهش‌های من که ازشون درخواست کردم تو سن 67 سالگی با این وضعیت سلامت، آرتروز و 1001 بیماری، نمیخوام سرتون رو درد بیارم، ازشون خواهش کردم، گفتم شما رو به خاک ایران بیرون نرید. گفتن که من برای این خاک جان بر کف هستم، بچه های دیگری، جوون های بیرون میرن که خون من از اونها رنگین تر نیست. این پاسخ مادر بود. 18 تشریف بردند، روز 19 موبایلشون رو گذاشتن بیرون رفتند و دیگه خبری از ایشون تا 10 بعدش من نداشتم. من که ایران نمیتونستم تماس بگیرم. فردای اون روز برادرم میرن در خونه رو میشکونن، وارد میشن، موبایل اونجا بوده، به اصطلاح جانماز مادرم پهن بوده، عکس پادشاه هم وسط جانماز گذاشته بودن و رفته بودن تظاهرات. 10 بعد، حالا با همین داستانهایی که ما با جمهوری اسلامی داریم که بازداشتن، که زخمی شدن، حالا خانواده 10 تو حول و ولا و من در بیخبری کامل.
یعنی توی این 10 هیچ خبری به خانواده داده نشده و خانواده دنبال ایشون میگشتن، درسته؟
دنبال بیمارستان، قبرستان، هر جایی فکر بکنید خواهش کردن بیاید ما به شما به اصطلاح این رشوه دادن، حواله ماشین براتون میخریم، این کار رو میکنیم. یکی گفته زنده است، نمیدونم بردنش اطلاعات سپاه، یکی گفته آزاد میشه، یکی درخواست سند کرده بود. روز آخر که 9 روز گذشته بود از این ماجرا، یک آشنایی پس این ور و اون طرف خواهش و التماس پیدا کردن که گفتن یک نفر با این مشخصات در کهریزک هست، رفتن برای انگشت نگاری و بهشون گفتن که فردا بیایید پیکر ایشون رو تحویل بگیرید. من با کمک یکی از دوستام که به اصطلاح بود بلاگر هستش تو اینستاگرام، حقیقتا نمیدونم چه کار کرد منو وصل کرد به برادرم. یک آشنایی داشتن از یه جای، واقعا نمیدونم چه کاری انجام دادن. من رو یه رو 20 دقیقه با یک شماره پرایوت نامبر با من تماس گرفتن و من تونستم با برادرم صحبت کنم.
این اون من موقعی اون هست لحظه... که اینترنت قطع بود، راه های ارتباطی قطع بود. درسته.
آفرین. از ایران نمیشد تماس گرفت و اینها نمیدونم چه کار کردن، با شماره خصوصی به من زنگ زدن. من صدای برادرم رو شنیدم، مردی که دیگه داره تقریبا 50 سالش میشه، گریه میکرد و به من گفت مادرمون رو کشتن و جسدش رو آوردن دارن به ما تحویل میدن.
آقای برزیم، گفتید اسم کوچه رو و پلاک خونه رو نمیتونید بگید، ولی بله. فکر میکنم منظورتون این بود که میدونید دقیقا چه اتفاقی افتاده، چه جوری کشته شدن.
دقیقاً.
حالا اسم و مشخصات و اونجا رو نمیخوایم، ولی ممکنه بگید که چی میدونید؟
بله 100%. من پیامی در اینستاگرام دریافت کردم، خانومی به من پیام دادن که مادرت رو پای من فدای وطن شد، دستش توی دست من بود، به من زنگ بزن که مطالب رو بهت انتقال بدم. من با این خانوم پس از اینکه تماس گرفتم، گفتن که 20 دقیقه قبل از اینکه به مادرم گلوله بزنند، ما توی خیابون اصلی از دست یگان ویژه فرار کردیم و خیالمون راحت بود که یگان ویژه توی کوچه نمیاد، چون معمولا کنار اون ماشینای زرهی میمونن، کنار موتورهاشون و اینها میمونن و توی کوچه نمیاد. این خانوم و خواهرشون با مادر من وارد خیابون فرعی شدند و یک خونه ای که از قبل از شبهای گذشته اینها میرفتن توش، 3 نفری وارد این خونه میشن. 2 خواهر پشت دیوار قرار میگیرن، مادر من پشت در ورودی منزل می ایسته، نیروی لباس شخصی با اسلحه شاتگان شلیک میکنه. 4 دقیقه بعد مادر من اونجا دست در دست این خانوم و خواهرشون جانشون رو فدای ایران میکنند. 2 ساعت بعد اورژانس تهران میاد، پیکر رو نمیبرند از ترس، تماس میگیرند اطلاعات سپاه، 4 نفر لباس شخصی میان و پیکرشون رو میبرند. و هرگز در یخچال نبوده، هرگز پیکر ایشون در یخچالی، اونطور که صدا سیما ما رو تمسخر کرد، من این توی دلم مونده بود بگم که توی هیچ جا نذاشته بودنش، نه سایت بای سایت بوده، نه میهن بوده، نه توی هیچ یخچالی مادر من رو نگذاشتند. خیال صدا و سیما جمهوری اسلامی هم از این موضوع راحت باشه.
آقای برزین، گفتید که توی کهریزک پیکر ایشون رو شناسایی کردن، با چه شرایطی به خانواده شما تحویل دادن؟ خانواده‌های دیگه به ما گفتن از بعضی از اونها پول گرفتن، از بعضی از اونها تعهد گرفتن و اصرار کردن که باید بگید بسیجی بوده و توسط معترضان کشته شده که خانواده‌ها نپذیرفتن، ولی درباره مادر شما چه جوری بوده؟
مادر من رو به خانواده گفتن شما حق هیچ مراسمی ندارید و خانواده، اعضای درجه یک خانواده، حالا اینکه اونها اعضای خانواده من اونجا وارد کهریزک شدن و در بین اجساد بیشمار اینها دنبال مادر 67 ساله من گشتن، این حالت روحی که ایجاد شد به کنار، اینها تحت نظارت شدید بودند و حق این که 9 نفر در مراسم مادر من حضور داشتند موبایل ها رو گرفتن، من یک عکس از لحظه خاکسپاری مادرم ندارم. من یک لحظه ندیدم که چه اتفاقی افتاده. تنها اتفاق خوبی که افتاده اونجا، پدرم قطعه 74 هستند، خانواده موفق شدند در قطعه ای که پدر من هم مدفون هستند، یک به اصطلاح یک فاصله چند قدمی با پدرم اونجا یک قبری در یک جای سرسبز برای مادرم بگیرن. اما اینکه پول گرفته باشن، واقعا هیچ کدوم از اعضای خانواده من در شرایط روحی نیستن که اگر هم پول خواسته باشن اینها مخالفت کنن. یعنی فکر میکنم تنها شرطی که من ازش مطلع هستم که این که اصلا هیچ صحبتی نباشه، که ایشون به اصطلاح بدون سر و صدا خاکسپاریش فردا انجام شده و پرونده کاملا بسته. شخصی که داخل منزل بوده، داخل خونه بوده، به او به این صورت تیراندازی شده. من چیزهایی که از مادرم دارم، یک شب قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یکی دو روز قبلش یک متنی رو خودشون نوشته بودن، حالت شعر سفیدگونه، برای من فرستادن، گفتن برزین جان اینو با خط خوش برای من بنویس، من میخوام اینو توی اینستاگرامم پست کنم. متاسفانه من متوجه نشدم که وصیت مادرم هستش. چند خط شعر هستش برای من نوشتن.
الان وضعیت خانواده شما در ایران میدونید به چه صورتیه؟
خانواده فکر میکنم چند باری بزرگان خانواده رو مورد تهدید قرار دادن که من نباید صحبت کنم. پس از این که من صحبت کردم، حتی اینها تهدید به اصطلاح ضبط اموال هم کردند. یعنی در خونه یکی دو نفر رفتن اونجا، به اصطلاح یه حالت تهدیدی که اگه مثلا رسانه‌ای بشه ممکنه بدتر از این بشه هم بوده، چون به من زنگ زدن گفتن که مثلا صحبت نکن و اینا. من یه واقعا من تمام زندگیمو از دست دادم که الان از اون لحظات آخر مادرم هم صحبت نکنم. این یه خیلی عامیانه بگم، فکر می‌کنم حناق بگیرم اگه این کارو نکنم. دیگه راه گلوم بسته میشه از این صدا رو هم از ما بگیرن. اگه همین کلامی که قرار منعقد بشه ما حرفی بزنیم و صحبتی بکنیم رو از ما بگیرن، دیگه نایی برای ادامه زندگی باقی نخواهد بود. این یک این رویه سالیان دراز جمهوری اسلامیه، با همه این کار رو کردن. من یک موضوع رو میخوام در آخر مکالمه، خیلی هم وقتتون رو گرفتم، میدونم کارهای دیگری هم دارید. در سایت و سایت‌های مجاهدین خلق عنوان شده بود که مادر من مجاهد هستند. مادر من عاشق خاندان پهلوی بودند و توی جانمازشون عکس شاهنشاه رو گذاشتند و رفتن در خیابان. بر اساس آنچه فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود، ایشون به خیابان رفتن. پدر من هم پس از انقلاب سالها زندانی بودند، چون در حکومت شاهنشاهی، در دولت شاهنشاهی دست اندر کار بودند.
برزین عربی از مادرش لیا لطف‌علیان گفت که 19 دی ماه در تهران پارس تهران با سلاح شاتگان کشته شد. این روایت های دردناک از کشته شدگان در حالی شنیده میشه که غیر از سرکوب خونین اعتراضات، حالا سایه جنگ هم بر سر ایرانیان قرار داره. جنگی که خرداد ماه یک بار اون رو تجربه کردند، جنگی با روایت های حکومتی مختلف. حالا حسین نجات از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در یک برنامه تصویری بسیاری از ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی رو رد کرده. بیشتر بشنوید در گزارش بنیامین صدر.
در تازه ترین قسمت از برنامه تصویری ماجرای جنگ، حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله برخلاف تبلیغات حکومتی و تصاویری که پیشتر از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، گفت که هیچ کارگاه ساخت پهپاد که به تعبیر او وابسته به دشمن باشد در روزهای جنگ 12 روزه کشف نشده است. به گفته این عضو سپاه پاسداران، وزارت دفاع و هوا فضای سپاه پاسداران مکانهای خارج از شهر در اختیار برخی شرکت‌های به گفته او دانش بنیان قرار داده بودند که در صدا و سیما به اشتباه کارگاه‌های پهپادسازی دشمن عنوان شد. به گفته حسین نجات، ماجرا این بود که وقتی این کارگاه ها از سوی ماموران امنیتی به اشتباه شناسایی می شوند، برای اینکه پوشش از دست نرود نگفته بودند خودی هستند.
معمولا وزارت دفاع و هوافضای ما برای که از شرکت دانش بنیان استفاده کنن، اینا رو یعنی یه جوهر بیرون براشون میگیرن، یه خونه پوششی یا یک شرکت پوششی میگیرن که اونجا بیرن تولید انجام بدن، چون اونا نمیتونن بیارن وارد پادگان خودشو بکنن. دانشجو طرف نخبه دانشگاه شریف، دانشگاه علم و صنعت، اینا رو میبرن طراحی براشون میکنن. این هر دو موردی که صدا و سیما نشون داده بود، علتش این بود که به اینا گفته بودن که بگید وابسته به کی هستیم. اینا میخواستن پوششون از بین نره، نگفته بودن. رفته بودن برادر خودی رو دارن، یکیش مال وزارت دفاع بود، اون دو جایی که صدا و سیما نشون داد، و برادران، حتی برادران فراجا واقعا زحمت کشن اینکه برش فراجا حتی بتونن اینقدر دقت بکنن یه حرکتی خودی را توی خونه تیم میبینن باید دستشون رو بوسید.
ماجرای جنگ برنامه‌ای گفتگو محور است که پس از جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی با حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی ساخته شد و تا کنون 13 قسمت آن در پلتفرم‌های داخل ایران پخش شده است. حسین نجات از فرماندهان سپاه پاسداران و جانشین فرمانده قرارگاه سارالله در 13 قسمت از برنامه ماجرای جنگ، همچنین مشارکت برخی اتباع خارجی در جنگ و به عنوان نیروی میدانی برای همکاری با اسرائیل را نیز رد کرد.
اتباع افغانستانی که ریس پرنده بلند کرده باشند، کسی را دستگیر نکردیم.
این سخنان در حالی است که پیشتر مکرر از سوی مسئولان و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره مشارکت اتباع برخی کشورها و به طور مشخص اتباع افغانستان ساکن ایران برای همکاری با اسرائیل در روزهای جنگ 12 روزه سخن گفته شده بود. حسین نجات درباره اینکه آیا سپاه پاسداران و ارتش احتمال عملیات زمینی یگانهایی از ارتش اسرائیل یا ارتش آمریکا در برخی مکانها و نقاط حساس از جمله پایگاه‌های هسته‌ای ایران را می‌دادند یا نه، در این گفتگوی تصویری چنین گفت:
ما گفتیم ممکنه رژیم اشغالگر قدس با همکاری آمریکا یا بیان یه محیطی که مثل جریان تبس یه جایی رو باند فرودگاه گیر بیارن، بعضی جاها این استعداد باند فرودگاه شدن داره، در اونجا با هواپیما بیان اونجا نیرو پیاده بکنن، پوشش هوایی مناسب هم ایجاد بکنن، به سبب منطقه پرواز مرمون ایجاد بکنن، بتونن یگانی رو بیارن برای حمله به جایی که با هواپیما نمیتونن از بینش ببرن. مثلا فوردو رو یه همچه پیشبینی شده بود، بعضی از نقاط در تهران رو یه همچه پیشبینی شده بود. ما برای اینکه این اتفاق نیفته، همه نقاطی که احتمال داشت که دشمن بتونه تو منطقه سرزمین ما فرود بیاد با هواپیما با روش‌های دیگر، ما هم غیر فعال کردیم، هم نیروی ضد هلیبور گذاشتیم. نیرو مثلا فرض کن ما برادران لشکر 23 نوهد ارتش در کنترل عملیات ما بود، من نمیتونم بگم جاشون کجا بود، اینا در یک پهنه اونا رو مستقر کرده بود، در یک پهنه دیگه یه یگان دیگه رو مستقر کرده.
برنامه تصویری ماجرای جنگ با طرح چنین موضوعاتی سعی دارد با استفاده از روایت‌های درون حکومتی به بررسی ابعاد جنگ 12 روزه که اوایل تابستان گذشته بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران رخ داد بپردازد.
بنیامین صدر از ادعاهای حکومتی در جنگ 12 روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی گفت:
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در حالی که بررسی لایحه بودجه سال 1405 در سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داره، اخیراً موضوع چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان به یکی از موارد مورد اختلاف در بین مجلسیان و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تبدیل شده. تعداد کارمندان دولت در ایران بیش از 2,400,000 نفر و تعداد کل بازنشستگان نزدیک به 7 میلیون تن هست که تنها در سال گذشته 400,000 تن به جمعیت بازنشستگان افزوده شده. بار مالی افزایش چند درصدی حقوق این عده از کارمندان دولتی و بازنشستگان در سال آینده بیش از 220,000 میلیارد تومان برآورد شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
چگونگی افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان در سال آینده به یکی از مسائل مشاجره برانگیز سازمان برنامه بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس تبدیل شده است. مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفته است اخیراً یکی از مسئولان سازمان برنامه مطالبی درباره ضریب و میانگین افزایش حقوق مطرح کرد که طرح چنین مباحث تخصصی میتواند موجب نگرانی مردم شود. آقای یوسفی گفته است به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق به صراحت اعلام میکند که مصوبه این کمیسیون افزایش حقوق 21 تا 43 درصدی به صورت پلکانی است و مباحثی که درباره ضریب یا میانگین افزایش مطرح می شود ارتباطی با مصوبه فعلی کمیسیون ندارد. در مقابل مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه بودجه روز گذشته گفت ضریب حقوق به صورت یکسان در نظر گرفته شده و برخلاف برخی ادعاها امکان تغییر ضریب حقوق از 18 تا 43 درصد در عمل وجود نداشت. به گفته او یکی از دلایل بازگشت لایحه بودجه نیز این بود که افزایش حقوق 43 درصدی پاسخگوی رشد تورم نبود. به گفته خانم خانلو، سازمان برنامه و بودجه معتقد است افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد، اما افزایش اسمی حقوق در کنار برداشت از منابع دیگر اقدام مؤثری محسوب نمی شود. مژگان خانلو در یک برنامه تلویزیونی چگونگی محاسبه افزایش حقوق در سازمان برنامه و بودجه را اینچنین توضیح داد.
این اجازه داده شده به دولت که یک امتیازی تحت عنوان امتیاز فوق‌العاده خاص در قالب امتیازی برای جبران خدمات کارکنان دولت پیش‌بینی بکند که اون امتیاز هستش. این 4400 امتیاز معادل 3,050,000 تومان می‌شود به صورت مساوی برای همه کارکنان و بازنشستگان اضافه شد. اگر شما این رو حساب بکنید این می شود از پایین ترین رده حقوق که به عنوان حداقل حکم شناخته شده هستش، حداقل حکم امسال در واقع 13 میلیون تومانه. وقتی دولت 30 درصد این رو رشد داده بود این 15 میلیون 600 بود. الان با این 4400 امتیاز این به 18 میلیون 650 حداقل حقوق می رسد. رشد این 18600 به این 13 می شود اون 43 درصدی که گفته می شود حقوق خواهد تا 43 درصد، یعنی بالاترین افزایش حقوقه.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه بودجه بار مالی افزایش 4400 امتیازی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه سال آینده حدود 220 هزار میلیارد تومان برآورد شده است و در مجموع حقوق، مزایا و عیدی حدود 30 درصد بودجه را به خود اختصاص می دهد. خانم خانلو گفته است بودجه 1405 در فضایی تنظیم شده که همزمان کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و افت سرمایه گذاری وجود داشت. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد هم با تایید اینکه در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی نرخ ارز افزایش می‌یابد، وعده داده است که از ماه سوم تورم ماهانه به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. بانک مرکزی در پایان دی ماه نرخ تورم سالانه را بیش از 44.2 و مرکز آمار این نرخ را 44.6% اعلام کردند. نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه هم بر اساس آمارهای بانک مرکزی 55% و بر اساس گزارش مرکز آمار 60% اعلام شده است. این در حالی است که بر اساس تصمیم سازمان برنامه بودجه پایه حقوق 13 میلیون تومانی در سال آینده به 18 میلیون 600 هزار تومان و حقوق 40 میلیون تومانی به 51 میلیون تومان افزایش می‌یابد. به گفته مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال آینده کارمندان و کارگران در بخش خصوصی و دولتی که درآمد آنها زیر 40 میلیون تومان است از پرداخت مالیات معاف شده‌اند. هنوز معلوم نیست تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان چگونه می‌خواهد موزل کسری بودجه، هزینه یکسانسازی نرخ ارز در بودجه سال آینده و نرخ تورمی را که از افزایش حقوق و درآمد مردم بیشتر است مدیریت کند.
جمشید زند از لایه بودجه گفت در سازمان برنامه بودجه. سخنگوی سازمان برنامه بودجه هم اعلام کرد که نرخ دلار در بودجه سال آینده از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان تغییر کرده. همکارم شاینه بشیری گفتگو داشته با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، و از او پرسیده که این تغییر در بودجه کل کشور منجر به چه تبعاتی در اقتصاد ایران خواهد شد.
مقوله ارز در نظام جمهوری اسلامی تقریبا همیشه چند نرخی بوده و هنوز هم این مقوله چند نرخی بودن ادامه داره. برای کالاهای اساسی رقم 28500 تومان برای دلار منظور می‌شده و اینجاست که صحبت حذف یارانه ها مطرح میشه. این دولت میخواهد که این ارزو که به قیمت ارزان خیلی ارزان تر به وارد کننده میده برای اونها گران‌تر بکنه. به استدلالش این است که ما به جای آن که این یارانه رو به وارد کننده بدیم، همین مقدار پول رو به صورت کالا برگ به مصرف کننده نهایی میدیم. حالا در عمل اینطوری اتفاق میفته یا نمیفته بحث دیگری است. برای اینکه فرض کنید به جای 28000 تومان اینو کردن رقم بسیار بالاتر، آیا این ما به تفاوت به مصرف کننده نهایی میرسد یا نمیرسه؟ برای که این رقم تا به دست مصرف کننده نهایی برسه در اون وسط سوخت میشه و در خیلی از جاها در هزینه های بودجه عمومی اینا تحلیل میره، در نتیجه اگر هم به دست مصرف کننده نهایی برسه رقم بسیار کمی از اون میرسه. اما وقتی نرخ تسعیر کلان بودجه 123000 تومان گفته شده، منظور از این چیه؟ منظور این است که دولت دلاری رو که در برابر نفت و پتروشیمی به دست میاره این رو از بابت 123000 تومان برای یک دلار تحویل خزانه میده و از اونها معادل ریالی اون رو دریافت میکنه. معنیش این است که دولت بیان که منابع خود رو افزایش داده باشه حجم ریالی درآمد خودش رو افزایش میده. یعنی وقتی دولت 9 میلیارد دلار درآمد از بابت مثلا نفت داره، به جای اینکه رقم پایین تر بفروشه این رو به رقم بالاتری تحویل خزانه میده، ریال بیشتری دریافت میکنه. معنیش این است که دولت از یک سو کسری بودجه خودش رو کاهش میده، ولی از سوی دیگر عملا تورم رو افزایش میده. برای اینکه پایه پولی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و این منتقل خواهد شد روی نقدینگی و روی حجم تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت ها. به این ترتیب قیمت ها به طور کلی بالاتر می روند. از سوی دیگر این یک تأثیر نشانه ای علامتی هم دارد. این نشانه است که دولت قصد دارد قیمت ارز رو در برابر ریال افزایش داده باشه. در نتیجه حتی اگر فردایی وضعیت اقتصادی ایران بهبود پیدا کرد، قصد پایین آوردن نرخ ارز وجود نداره. این نشانه اولا سبب می شود که تمامی کالاهای وارداتی قیمتشون بالا بره و این منتقل بشود روی قیمتهای درونی و سطح عمومی قیمتها رو بالا ببره. به این ترتیب اثر فوری این قضیه افزایش قیمتها خواهد بود. اثر مثبتش برای دولت این خواهد بود که بگوید کسری بودجه کمتر شده، در حالی که سطح قیمتها از این وضعیت کنونی که عملا در حال شکننده ای وجود داره واقعا از این هم بسیار بالاتر خواهد رفت.
سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که مبنا قرار گرفتن دلار 123 هزار تومانی در راستای حرکت به سوی یکسانسازی نرخ ارز صورت میگیره. میخوام بدونم واقعا چنین کاری این مسئله رو محقق میکنه؟ یعنی نرخ ارز یکسانسازی میشه؟
ملزم بفرمایید مفهوم باید شکافته بشه. مفهوم نرخ بازاری ارز، یعنی آن نرخی که از طریق عرضه و تقاضای آزاد ارز در بازار شکل میگیره، فرض کنید امروز 150000 تومانه. خب اگر این رو بپذیریم، معنیش این است که یک دلار آمریکایی و تمام ارزهای دیگر به تناسب با اون در برابر تومن ایرانی، ریال ایرانی، این اندازه وزن دارن، یعنی 150000 تومان برابر یک دلار. وقتی ما بخوایم این رو مبنا قرار بدیم و نرخ‌های تصنعی یا اداری ادمنستراتیو موجود رو نزدیک کنیم به اون نرخ بازاری، عملاً پذیرفتن در هم شکستن ریاله. وقتی دولت چنین حرفی رو میزنه، معنای مستقیمش این است که من پذیرفتم که ریال ایران تبدیل به خاکشیر شده و زمینگیر شده و از این زمینم بلند نخواهد شد. یعنی تن دادن دولت این است که ما این نرخ بازاری رو به رسمیت میشناسیم. نتایج خوبی میتونه برای مترتب باشه. اون نتیجه خوب این است که این دلارهایی که به گروه‌های معینی داده میشود و اونا به بهانه این که ما نمیدیم که کالای وارداتی ارزان‌تر بهتر باشه به دست مردم ارزون برسه، در حالی که چون هیچ مکانیزمی برای کنترل این قیمت‌های فروشی در بازار وجود نداره، عملاً اون مابعد تفاوت به جیب اون وارد کننده ها میرسه و کسانی از این رهگذر میلیاردر به دلار میشوند که شدند و به اقتصاد جامعه این در واقع تأثیر مثبتی نمیگذاره. در نتیجه جان کلام این که نرخ دوگانه همیشه بدون استثناء مایه فساد و رانته در جمهوری اسلامی، که در واقع همزاد نرخ‌های دوگانه است، یعنی نرخ‌های دوگانه از زمان تولد جمهوری اسلامی به وجود اومدن. این یکی از ابزارهای توزیع رانت به گروه‌های خودی بوده، ولی که در آغاز که در نخستین دولت آقای موسوی شروع شد اونجا شاید نیت این نبود، ولی در فاصله خیلی کمی معلوم شد که دلار 7 تومانی داده می‌شود به کسانی، در حالی که همون دلار در بازار به 10 تومان 12 تومان فروخته می‌شود. در نتیجه از اینجا معلوم شد برای این گیرندگان ارز به اصطلاح ترجیحی ارزهای ارزان‌تر که در اینجا منافع ویژه‌ای وجود داره، اینا بدل شدن به گروه های فشار و در نتیجه هیچ دولتی بعد از اون توان این رو نداشته که نرخ ارز رو یک پارچه بکنه و این بدل شده است به یکی از ویژگی های نظام جمهوری اسلامی که با این گروه هایی که از رهگذر نرخ های چنگانه سود میبرند با اینا عجین شده و اینا امروز نیروهای بزرگی هستند که در واقع میلیاردها دلار از درآمد نفتی رو به بهانه نرخ های چندگانه دختر خودشون میگیرند و هرگز اجازه نخواهند داد که دولت این رو یکسان بکنه قیمتش رو.
سپاس که همراه رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.
ساعت 18 به وقت تهران، شاهین